روزهای شنبه چند هفته هست که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و بحث عرفان اسلامی رو ادامش رو از بیان شیوای ایشون میشنویم که امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و این ایام و حلول ماه ذی‌الحجه هم خدمت شما تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز این ایام رو تبریک عرض میکنم. ماه ذی‌الحجه، ماه حج، حج یعنی قصد، قصد خدا کردن، همونطور که تتمیم و تکمیل چله حضرت موسی در این ماه اتفاق افتاد دیگه. و ماه به سوی خدا رفتن عجیبه که با ولایت هم گره خورده و در این ماه تراکم بحث ولایته، کمان که در همین از هم دهه اول این جریان رو داریم که انشاءالله سروران، بینندگان عزیز، برادران و خواهران من، بچه های من این نماز دهه اول ذی‌الحجه که راحت هم هست بخونن.
آره. شروع شد.
آره. تو این ده شب بین مغرب و عشا دو رکعت نماز بعد از سوره توحید آیه و وعدنا موسی خونده میشه، بعدش هم دعای دست در رکعت دوم سلام، تو همونجا هم تذکر میده و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، که این عشر که تمام میکند که اون 30 روز خلوت با خدا با این 10 روز به تمامیت میرسه، ده اول ذی‌الحجه است. فتم میقات ربه 40 لیله، بعد این تذکر میده که این 40 روز رو حضرت موسی به تمامیت رسون. نکته دیگه بحث خلوت موسی با خداست. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، برادرش گفتش که من اگه 40 روز از این جمع خارج میشم نکنه که بدون چیز بمونه، بدون رهبر بمونه، درسته. تو جانشین من باش در قومم و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. تکه تکه خداوند تذکر میده حتی برای 40 روز صلاح نیست که مملکت، مردم، امت، ناس بدون رهبر الهی باقی بمونن،
درسته.
چه برسه برای ابدیت. پس خلیفه‌ای برای موسی لازمه، برای سید الانبیاء والمرسلین، برای حقیقت اسلام خب معلومه خلیفه حتما لازم،
درسته.
اینه که از همین ابتدا تذکرش میده. بعد تو این ایام، تو این ماه ذی‌الحجه که ماه رسیدن به خداست و قصد خدا کردن و فرار به سوی خداست، ایام مباهله رو داریم، ایام ازدواج امیرالمومنین که خود اینم نکته ای داره که من شاید اشارهش عرض کردم داریم، بحث یوت امونت تمام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا آیاتش تو همین ماه نازل شده،
درست.
جریان عید قدیر تو همین جاست و 5-6 تا جریان دیگه. من با یه وقتی با خودم فکر میکردم چرا این تراکم اینطوری بوده، خداوند میخواد ذهن تاریخ درگیر بشه. ببینید یه وقتی مثلا فرض کنید که اول مهری حادثه خوب یا بد برای آدم پیش بیاد، خدا یادش میره دوباره تو همون ایام مهر دوباره یک مسئله دیگه پیش بیاد، این با خودش اون حادثه قبلی رو هم یادآور میشه، با سال بعد همینطور، با یا تو همون سال دو تا حادثه اتفاق افتاد، سال بعد هم 10 تا. میخواد بگه که این جریان جریانی نیست که فراموش شدنی باشه، نمیشه فراموشش کرد، گفتم تا بماند. بعد جالبم هست که در ماه ذی‌الحجه است که ماه خروج به سمت خداست،
بله.
و میخواد این تذکر رو هم شاید به ما بده که حرکت به سمت خدا نمیشود الا از طریق ولایت، همونطور که در روایت هم این مشهوده که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یک. دو، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی خدا دو تا دژ داره، دو تا قلعه داره، دو تا حسن حسین و محافظ برای بندگانش قرار داده که نه یکی میگه، بنابراین میگه ولایت همان توحیده، بلکه دالان رسیدن به توحیده. اگه کسی میخواد به لا حقیقت لا اله الا الله و اون توحید ناب برسه، راهش، مجراش، دستگیری کنندش، راهنماش، ارائه دهنده طریقش، ایصال به مطلوب کنندش، علی ابن ابی طالب. بحث ولایت تو این بحث جریان خواستگاری حضرت امیر و حضرت از حضرت زهرا و جریان این خواستگاری که در حقیقت میدونید برای دختر خب قیمش پدره، پدر باید جواب بده، ولی پدر میگه من منتظرم خدا بگه چی، من از خودم چیز نمیام. گویی کفیل صدیقه طاهره خداست، خدا میگه از من کی میاد خواستگاریش کنه، و خدا پسندید علی ابن ابی طالب. تو میدونید رسول اکرم به واسطه جایگاهی داشت و اون زمان هم ازدواج ها مثل الان نبود، بگن خب فاصله سنی 5 سال باشه، از پیر مردایی که جای پدر بزرگ حضرت زهرا بودن مثل خلیفه اول رفتن خواستگاری تا هم سنای خودشون، مثلا حالا تازه بالغ شده هم، اما همه رو پیامبر رد کردن، یعنی خدا رد کرده.
درست.
چون گفتش من تصمیم نمیگیرم اینجا. این انتخاب انتخاب جالبیه. بعدم فرموده که اگر این نبود زهرا کفوی نداشت از آدم و من دونه، یعنی این کسیه که از آدم و من دونه جز رسول اکرم برتره، از نوح، از ابراهیم، از موسی، از عیسی. این تصریح به، یعنی خود این ازدواج یه بخشش ازدواجه، یه بخش دیگهش اعلام برتری، وصایت، علو، رفعت، مقام، عظمت امیرالمومنین.
درست. خیلی متشکرم. ممنون از شما. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم، ضمن این که در این ماه ذی‌حجه همینطور که حاج‌ها فرمودن به سمت خدا که حرکت میکنیم، خیلی اتفاقات خاصی که افتاده، عید سعید قربان، عید سعید قدیر، مراسم و در واقع واقعی که به نام مباهله در دین مبین اسلام هست، برای همه ما مسلمانان مایه فخر و مباهات هست و ما هم باید در تبلیغ قدیر مبلغ باشیم و ما هم قدمی هر چند کوچک برداریم. چند تا صلوات بفرستیم و برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هفته گذشته هم ادامه بحث عرفان اسلامی رو در خدمت جناب دکتر نخاولی داشتیم. من سوالی رو مطرح کردم که پاسخ اون ناتمام موند. امروز خدمت های دکتر اون سوال رو هم مطرح میکنم، ضمن اینکه یک سوال دیگری رو هم خدمت شما عرض میکنم. این که این رو پرسیدم در واقع چرا عده‌ای به مبارزه با عرفان و عارف پرداختند و به احادیث نیز استناد میکنند. حالا سوال دیگری هم که در بین سوالاتم هست این که چرا برخی علمای شیعه با ترویج افکار مولوی مخالفت میکنند؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچون این بحث باز مثل بعضی از مباحث دیگه موافقین و مخالفین داره دیگه، نه با مخالفین جنگ داریم نه حاضریم که ابدیت خود، یعنی اینجوری فکر میکنیم دیگه، حداقل اینجوری فکر میکنیم که نمیخوایم ابدیت خودمون رو در دفاع شخصی از اشخاص خراب کنیم، یعنی دیگه اینقدر شاید دچار حماقت نباشیم که بخوایم بگیم چون مثلا این جناب مولوی رو بهش علاقه دارم میخوام ازش دفاع کورکورانه بکنم بعد خودم به جهنم بندازم، چون خدا نمیپسنده که حقی رو باطل آدم بکنه، باطلی رو حق کنه. این یک نکته مهمه. اگه پدرمونم بود و بر باطل بود باید ازش کنارگیری کنیم. حضرت ابراهیم حالا به اون پدر که البته پدرش نبود عموش بود، و کفیلش بود، بالاخره زحمت پدری براش کشیده بود.
درست.
گفتش که من از تو کنارگیری میکنم و تو رو هجر میکنم، ترک میکنم، تو دوری میکنم. فلان ما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، اصلا ازش بیزاری جست. یعنی خیلی آدم باید ناآگاه یا عجیب باشه شخصیتش که بخواد دنیای دیگران، تازه دنیا هم نیست، چون آخه بدبخت ها کسایی هستند که ابدیت رو به دنیا بفروشن، چون هر عدد تقسیم بر بی نهایت مساوی با صفر دیگه. اگه کسی تمام عمر 2000 ساله، نه 10000 ساله، نه 1,000,000 ساله داشته باشه و همه رو در لذت و رفاه و خوشی ها بگذرونه، نسبت به آخرت صفر دیگه.
درست.
چون بی نهایت دیگه، هم کمش هم کیفیتش. اگه به دنیای خودش بفروشه دیوانه است، چون قرآن که مثلا نمیخواد توهین کنه فحش بده، وقتی که میفهمد لا یعقلون، این فحش نیست، میگه بابا کدوم عاقلی مثلا فرض کن این لیوان آب رو با یک مثلا فرض کن باغ چند صد هکتاری در بهترین نقطه عوض میکنه؟ خواهی که این کار رو بکنه نمیگن دیوانه شده؟ خب تازه این لیوان آب به اون باغ، مثلا این لیوان آب اگه قیمتش 10 تا 1 تومانی باشه، اون باغ مثلا چند صد میلیارد باشه، صفر نیست عددش. دنیا با آخرت صفر، قل متاع الدنیا قلیل. بنابراین آدم عاقل اونیه که آخرت خودش را به دنیای خودش نفروشه. این از این بدبخت تر کسیه که آخرت خودش به دنیای دیگران بفروشه. مثلا من برای اینکه کار کنم اون لذتش رو ببره، من بیچارگیش رو جواب بدم. از این بدبختر برای دنیای موهوم، حالا من از مولوی دفاع کنم، اون دنیا تو دنیا هم نیستش که حالا لذتی ببره. بس. یا یکی اگر بکوبش، اون اگر این آشغال تو دست من باشه همه بگن این جواهره، این آشغاله. اگه جواهر تو دست من باشه همه بگن آشغاله، این آشغاله یا جواهره. جواهر جواهره، چه همه اه اه بگن چه به به بگن.
درست.
آشغال هم آشغاله، چه همه به به بگن چه اه اه. بنابراین ما خیال میکنیم که باید این عینکی را که حالا چون تا امروز من سیگار میکشیدم بگم دیگه من شخصیتم اجازه نمیده سیگار رو ترک کنم بکشم، کار اشتباه میکردم، دفاع اشتباه میکردم، یا مثلا محکوم میکردم به اشتباه این کار انجام. من دعوت میکنم چه کسایی که میشنون، چه کسایی که مخالفن، چه موافقن، ببینیم واقعا با دلیل ببینیم که چه جوریه مسئله. این یک نقطه. دوم این که بالاخره ما همه توی یک بستری بزرگ شدیم از فرهنگ و اعتقادات و مسائل و اینها. خب یه کسی ممکنه توی فرهنگ و بستری بزرگ شده باشه که سابقه اینجوری شنیده باشه که مثلا ایشون خوبه یا بده، یا عرفان خوبه یا بده. بالاخره انسان باید خودش تحقیق کنه راجع به دین خودش، راجع به اعتقادات خودش، حالا بسترش هرچی بود بود. در هر دو طرف هم، در هر دو طیف مخالفین و موافقین، آدم های بزرگی هستن. بالاخره در این سمت علامه طباطبایی، آقای قاضی، اینا استوانه ها. شما ببینید یک مولوی یک شخصیت جهانیه، جهان، نه فقط جهان عصر خودش.
بله.
این یه آدم کوچ نمیشه ساده بگیم این چه آدم پستی بوده و خداحافظ شما. بزرگش نخوانند اهل هنر که نام بزرگان، اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برند. ببین آخه این کی بوده؟ یه شخصیتی در حد و اندازه من هست که من باش همین الان سریع با یه جمله هم تموم کنم کار رو، با یک نوشته، با یک حرفی، با یک کاری. این نکته دوم. پس ما تو بسترهای هستیم. هنر اینه که آدم چشم انصاف رو باز کنه، بسترش هرچی بوده، زمینه فرهنگی، پیشینه ذهنی، سابقه هاش، اینها رو بذاری کنار، به حقیقت واقعا بخواد برسه. این دو. مطلب سوم این که حب و بغض ها رو باید کنار گذاشت. یه بار راجع به اون مادری که میره دم خونه دخترش و دم خونه عروسش صحبت کردیم دیگه. مادر میره دم خونه دخترش، یه صحنه رو میبینه، همون صحنه رو دم خونه عروسش میبینه، هر دو مثلا خونش به هم ریخته است. تو یکی مثلا میگه وای دخترم چقدر زحمت میکشه، اینقدر کار میکنه، خونش مثلا اینجوری نمیرسه دیگه نفس بکشه. همینو میره در خونه عروسش، همین صحنه است، چون چشم رضایت عیوب را نمیبینه.
درست.
و چشم بغض و نفرت و ناراحتی عیوب را میبینه، بلکه چیزایی که عیب نیست رو عیب میبینه دیگه،
منفی میبینه.
بله. بنابراین این نه عینک سیاه آدم بزنه، نه عینک بی رنگ بزنه، بیاد واقعیت را ببینه چی بوده. مثلا گاهی وقتا ببینید از رو بی انصافی اینا دیگه، حالا اصلا من هنوز نگفتم مولوی خوبه بدم شیعه است و نیکیه، مثلا جایی مثلا نوشته بودن چاپ کرده بودن که مولوی این است، بعد یه تعداد از اشعاری که حالا در مدح خلفا ایشون گفته نمین این. خب آقای بی انصاف، اگه هم میخوای بگی مولوی این است، تو باید اشعاری که در مدح امیرالمومنین هم آورده بذاری کنارش، بگی راجع به خلیفه اول این مدح گفته، راجع به خلیفه دوم اینو گفته، راجع به خلیفه سوم اینو گفته، راجع به حضرت امیر هم اینو گفته، از علی آموز اخلاص عملش هم اینه، تا بود علی بود و تا هست علی باشد و تا بود علی بودم اینو این تو اشعار غزلیاتشه. حالا شما ببینید، نه که شما یه عده بخشیشو سانسور کنید، آخه این از امور خیلی دور از شأن انسانیه، این نوعی دروغه. میتونید ما یک دروغ داریم تو مذهبی ها، یک شبه دروغ داریم، اون شبه دروغ اسمش کتمانه، کذب همسایه کتمانه و صدق همسایه صراحته. گاهی وقتا اینه که امیرالمومنین در ابتدای حکومتشون میفهمن که ما کذبت و کذبتن بل ما و شمت و وشمتن، نه چیزی دروغ گفتم به شما، نه چیزی رو کتمان کردم. چرا؟ چون وقتی که آدم دروغ میگه، خصوصا مذهبی ها که ظاهر مذهبی دارن، وقتی دروغ میگن احساس عذاب وجدان میکنن دیگه، و دروغ گفتن بد شد اینا. ولی همون انعکاس روانی که دروغ تو ذهن افراد داره رو انجام میدن با کتمان کردن، احساس هم میکنه دروغ نگفته. مثلا یک میگه که این آمد زد تو گوش من و مثلا به من بد و بیراه گفت، چه انعکاسی تو ذهن شما میاد؟
یه ظلمی به من
یه ظلمی این آقا ظالمه به من ظلم کرد. یه بخش اولش کتمان کرد که من مثلا یه فوشی بهش دادم و پولش ندادم، چکش مثلا 10 ماه داره پاس نمیشه و هی میاد من سرش میدونم، به تنگنا رسید، به اضطرار رسید، آمد به من یه بد و بیراه گفت و یکم زد تو گوشم. حالا چه فرقی میکنه؟ یعنی همون میخواست به دروغ بگه که این ظالمه و من مظلومم، من محقم و این ناحقه، این دروغ بود دیگه.
بله.
اینو نگفت، بخشی از واقعیت رو کتمان کرد، دقیقا همون نتیجه و اثر کذب رو داره دیگه. درست. کتمان گاهی وقتا اینجوریه. بعد شما میخواییم بگی که مثلا فرض کنید این آدم پستیه، بخشی از حرفشو کتمان کنین، بخشیشو بگی خب این انصاف رو درسته. درست. اصلا شأن مسلمانه این، شأن انسانه این کار، انسان انصاف داره چه برسه به مسلمان. بنابراین چشم رضایت و چشم غضب گاهی وقتا باعث میشه حب و بغض ها اصلا آدم کار بی انصافی بکنه. پس اگر میخواییم قضاوت کنیم، همه رو باید با هم ببینیم، کما این که مگه ما نداریم نسبت به قرآن و پیغمبر همین کار میکنن، یه بخشی از واقعیت رو میارن جلوه میدن، اصلا واقعیت اون نیست. مثلا قرآن نگفته مثلا زن رو بگیرین پتک بزنین، همین کلمه وزر بوهنه رو میکنه از بستر آیه بدون تفسیرش تحلیلش، میگه قرآن اینه. ببین عربای وحشی، این کتاب مال اوناست. این چقدر بی انصافی، خلاف انسانیته. این کارا که اونا میکنن که ما نباید کپی برداری کنیم، کارا که دشمنان دیانت علیه دین میکنن، کارا که دشمنان اسلام علیه اسلام میکنن، کارا که دشمنان شیعه علیه شیعه میکنن، کارا که دشمنان مثلا یک مکتب علیه اون مکتب میکنن، دیگه کسی که وارد مکتب اسلام شد حق نداره اون طوری که وهابیه داره شیعه رو تخریب میکنه به ناحق و اون طوری که مسیحیه و یهودیه داره شیعه اسلام رو تخریب میکنه به ناحق و اون طوری که بیدینه داره دینداری رو تخریب میکنه به ناحق انجام بده.
درست.
اینا به عنوان پیش زمینه های بحث که ما با انصاف، با وجدان، با عدل، با حق وارد بحث بشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. سوالات شما بینندگان هم به دست من میرسه. تبریک گفتید سال روز ازدواج خجسته مولا علی و حضرت صحرا سلام الله علیها رو و گفتید جای برنامه در موضوع تفسیر قرآن کریم در این مجموعه فرهیخته خالیست که به امید خدا فراهم شود انشاءالله در کارگروه محتوایی برنامه تا آسمان مطرح میکنیم و این فضا رو هم انشاءالله ایجاد خواهیم کرد. یک بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
و آنان که وقتی کار زشتی مرتکب شوند و یا به خود ظلم کنند به یاد خدا می افتند و سپس برای پاک شدن گناهانشان طلب آمرزش می کنند. و غیر از خدا کیست که بتواند گناهان را معاف کند و ببخشد؟ البته آنها چون به زشتی گناه آگاه بودند بر ادامه آن پافشاری نکردند. پاداش آنها بخشش و آمرزش خداوند و بهشت هایی است که نهرها در آن جاری است و آنها در آن جاویدانند و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. جناب آقای دکتر نخاولی برای ما در مورد عرفان اسلامی صحبت میکنند و نکاتی رو میفرمایند. سوالات شما هم به دستم رسیده که انشالله به فرصت و در خلال بحث انشالله خدمت آقای دکتر مطرح میکنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما طبق تعریفی که داشتیم اول تعریف عرفان فهرستی که داشتیم برای بس اول تعریف عرفان رو خدمت سروران گفتیم که عرفان در نظر عبارت است از این که آدم به این حقیقت برسه که یک حقیقت کلی، یک پارچه بسیط بی‌نهایت که حق تعالی باشه در عالم حضور داره و تمام عالم خداست و اسماء و صفات و افعال او،
درست،
چیز دیگه نیست. در عمل هم برای رسیدن به این شهود، به این مشاهده باید یک سری حرکتی انجام داد. اون مشاهده یعنی اون فهمی که خداست و اسماء و صفاتش که یکی هست و هیچ نیست جز او، این فهم با قلب حقیقتش حاصل میشه که عرفان شد مشاهده قلبی حق تعالی. معنای کلیش رسیدن به ساحت باطنی هستی بود، این رسیدنش رسیدن قلبیه. ساحت باطنی هستی هم حقیقت حق تعالی است. در برای رسیدن به این معنا هم از حیث عملی باید کاری بکنه که اینجا عرفان عملی شکل میگیره. عرفان عملی یعنی راه پرداختن تمام عیار به ظاهر و باطن شریعت برای وصول به حق. این شاید یعنی تعریف ساده از عرفان عمل.
اتفاقا تو سوالات هم همین بود که آسان ترین راه دسترسی بر عرفان چیست و جایگاه عرفان در اسلام تا چند اندازه است.
پس مخ و حقیقت هر دینی عرفانش، یعنی اوج. میگه میخوای به قله، من اصلا من آمدم شما رو دعوت کنم به قله ها. اصلا خدا از آدم کم فروش بدش میاد که خودش ارزان بفروشه. الا انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها الا بها. شما بهشت بهای تن شماست، کم نفروشین بدنتون رو، کم نفروشین، چه بسه نفس مقدس روحانی که خدا تبارک الله احسن الخالقین گفته. برای جبرئیل، خلق جبرئیل تبارک الله احسن الخالقین نگفته به خودش. این قیمتی، این معنا، این حقیقتی که آفریده خود خدا، اصلا میگه به به آفرین، چه خلق کردم. بعد اینو نفله کنیم آدم فقط در حد یه زندگی عادی، حالا دو تا نماز روزه هم در کنارش داشته باشه، نه، میگه تو بیشتر از اینی. پس به همه شریعت عمل کن و به اوج شریعت برس که اسمش باشه مثلا شهود من. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بدون شرک حرکت کن، سر سوزنی شرک نداشت تا به توحید برسی، به توحیدم توحید شهودی، به لقاء خدا برسی. پس مطلب اول این که تعریف عرفان یک تعریف شد، تعریف عرفان عملی، راه رسیدن به اون شهود که عبارت است از عمل تمام عیار در ساحت قلب و ساحت اعضا و جواره. در ساحت اعضا و جواره عمل به ظواهر شریعت، در ساحت قلب عمل به باطن شریعت، که عرض کردم همین ظواهر یک باطنی داره دیگه، نماز اسراری داره، باطنی درست داره، و یک سری از اعمال هم اصلا عمل باطنیه، مثل اخلاص، مثل توکل، مثل عشق به خدا، حب به خدا. و الذین آمنوا اشد حبا لله، اصلا ایمان رو با اشد حبا لله تعریف میکنه. مؤمن یعنی اون کسی که عشق شدیدش به خداست، حب شدید به خدا داره. خب اینم عرفان عملی. و اما مطلب بعدی تو فهرستمون اینه که اصلا آیا ما در دین عرفان داریم یا خود ساخته است یا مثلا اختراعیه یا مثلا یه چیزی از جیبشون در آوردن. همینجا پاسخ به این فرمایشی هم بود که به ما سوال مطرح فرمودین که چرا عده‌ای مخالفن. اولین جایگاه مخالفتش اینه که فکر میکنن این اصلا از دین نیست. آها، چون اگه واقعا فرد دینداری بداند که این عرفان روح دینه، جزئی از اجزای دینه، حداقل که باش مخالفت نمی کنه دیگه. درست. یک دیندار با نماز که مخالفت نمی کنه. پس این تأمل، این تفکر که عرفان یه چیزیه که اصلا از دین نبوده و بعد حالا دیگرانی به دین چسبوندن، یه نوع بدعته، یه نوع کاریه که در شریعت نبوده. تازه اگر هم همین رو هم بپذیریم که اینجوری بوده، ما اتفاقا شبیهش رو در مسیحیت داریم. قرآن میفهمد روحانیت رو ما قرار ندادیم. در سوره مائده است میفهمد که حواریون و شاگردان حواریون یک بدعتی گذاشتن به نام روحانیت. البته بدعت یعنی کار جدید.
درست.
میفهمد که و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعایتها. نگاهش پیدا کنم، البته حفظم ولی میخواستم اینن از رو بخونم، حالا بعد تو میام برنامه نگاه. بله، فکر میکنم این سوره مائده باشه. بفهمد که رهبانیت و گوشگیری و به انزوا رفتن برای عبادت را ما تو این دین نمشته بودیم. ما کتبناها علیهم، خودشون از خودشون در آوردن. اما الا ابتغاء مرضات الله، اگر کسی بخواد به این وسیله رضایت خدا رو جلب کنه، خدا میگه که این رو من بهش به دید بد نگاه نمی کنم. بعد اتهامش میفهمن فما رعوها حق رعایتها. حق منتها اینا خیلی هاشون اسم روحانیت را بردن، اما حق مطلب از همون روحانیت را ادا نکرد، همون دنیا گریزی را. چون میدونین حضرت عیسی وقتی که به جانب خداوند رفت، شاگردانش حواریون قصد کردن که نه در یک شهری ساکن بشن، نه مسکنی بگزینن نه جای، برن فقط پخش بشن، به دین خدا خدمت کنن، به مرام مسیح خدمت کنن. بعد این بعد از حواریون که اون حالی که داشتن میخواستن خدمتی بکنن در مسیحی ها ده، همینجور دیگه به صورت یک چیزی جزء دین شد. وگرنه اونا اول که این کار نمیخواستن بگن یه جزء دینه، به عشقی که به حضرت عیسی داشتن و مثلا اون دینی که احساس میکردن به این مرام، گفتن ما بریم پخش بشیم در اقصا نقاط عالم که مسیحیت رو ترویج کنیم. بعد اونا خب نه مسکنی داشتن نه زن و فرزندی داشتن، دائم سفر بودن، هیچ جا منزل نمیگذیدن، همش هم در حال ترویج و تبلیغ دین بودن. بعد این کم کم به صورت یک جز تو دین در آمد اونجا که شدن رهبان، راهبه شدن، دنیا گریز شدن که مثلا از امکانات زیاد استفاده نکنه همسر. بعد اتفاقا قرآن میگه اینو خود ساخته درست کردن، اما این با اینکه خود ساخته بود یک نکته مثبت نگاه میکنه قرآن بهش. اتفاقا اینم تو سوره مائده است، تو سوره مائده اینجوری میفهمد که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، دشمنترین دشمنان ایمان مؤمنین اول یهودن بعد مشرکین. ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، نزدیکترین مردم رو هم به اهل ایمان میابی که اینا کیان؟ اینا مسیحیان، کسایی که میگن انا نصارى. بعد میفهمن ذالک بان منهم، بله ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن. چرا اینا نزدیکن به مؤمنین؟ همسایه دیوار به دیوار اهل ایمانن از لحاظ روحی روانی. چرا؟ به خاطر که اینا قسیس و رهبانن. قسیس هم که کشیش میشه،
بله
فارسی، از یعنی کسایی که پیگیر حقن، اگه حق بیاد نمیگن، استکبار نمیکنن و بزنش کنار من اصلا نمیپذیرم، نه پیگیر حق هستن. یک از لحاظ علمی و ذهنی دنبال حقن که اگه به گوششون بخوره میپذیرن. دو رهبانن، یعنی دنیا گریزن. مانع اصلی رسیدن به خدا دنیا طلبیه. یهود چرا مقاومت داشت؟ چون دنیا طلبش خیلی غلیظ بود. گفت اگه ما بریم زیر بلیط این پیغمبر، دیگه نه دنیا به معنای مواهب مادی داریم، نه دنیا به معنای ریاست داریم، هر دوتا رو از دست میدیم. میگه چون رهبانن اینا نزدیکن به اهل ایمان و انهم لای از تکبرون، مستکبر نیستن. بنابراین با این که این بدعت رو گذاشتن، چون این بدعت بدعتی نیست ضد دین باشه،
درسته،
خدا میگه این بد نیست. حالا این که اصلا تازه برفرض که بدعت بوده باشد، به فرض، خب حالا پس اولا که آیا در دین ما یه همچی چیزی داریم یا نه؟ ببینید، من برای اینکه این معنا روشن بشه یک اشاره به سطوح دیانت در خود قرآن بکنم. در قرآن سه سطح برای دیانت ذکر شده. سطح اول سطح لازم ولی ناکافی، لازمه ولی مطلوب نیست،
بله.
سطح دوم سطح مطلوب معمولی و سطح سوم مطلوب حد اکثری. خب سطح اول که سطح لازمه، سطح دیانت در حد مسلمینه، یعنی اسلام آورده، فرد به احکام واجب و حرامش مقید شده،
بله.
این فرد میشه مسلمان. بعد اعتقاداتش هم فقط ذهنی و عقلیه، به قلبی نرسیده. عملش هم عمل ظاهری فقهیه دیگه، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، صحت قرائت داره، امثال اینها
که لازم هست ولی کافی
لازمه نیست. چرا کافی نیست؟ به خاطر اینکه کف دیانته، به خاطر اینکه نمره قبولیه. مثلا یه کسی بره مدرسه بگه که من اگه چند بگیرم قبول میشم، میگن ده. میگه برای قبول شدن بیشتر از ده لازمه؟ میگن نه. بعد حالا معدل ده همه درس رو قبول شده بیاد به پدرش بگه، بس پدر تشویقش نمیکنه که، تنبیهش میکنه، میگه چه، از تو انتظار بیشتر داشتم، تو هوشت بیش از این حرفاست، تنبلی کردی،
ظرفیتت
بیش از اینه. این سطح اسلام به خاطر حکمت بالغه خداست. کسی که تازه مسلمان شده نمیشه همه چیزو بهش تحمیل کرد، بنابراین باید یه حداقل و کفی قرار داد براش، بگه تو از اینجا شروع کن، کم کم بیا بالا، مثل کلاس اوله خوندن و نوشتنه،
درست،
با خواندن و نوشتن فرد از بی سوادی بیرون میاد، ولی با سواد نشده،
درسته،
عالم نشده. این سطح البته انسان رو نجات میده، اما کسی که برای 10 بخونه چی؟ شاید 10 هم نگیره، 8 هم نگیره،
درست. میگفتن برای 20 بخون که لااقل
15 رو بگیره. آره، بعد اینه که میفهمد که سطح اسلام خود اینه که من میگم خدا نمیپسنده، از جیب خودم نگفتم، قرآن میگه قالت الاعراب آمنا، عربا آمدن پیش پیغمبر، واجب و حرامشو انجام داده، دوره تا نماز میخونه اینا، بعد به پیغمبر میگه ما ایمان آوردیم. بعد قرآن میفهمد قل لم تؤمنوا، نه، ایمان سطح بالاتریه، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما در سطح اسلام وارد شدیم، ما اسلام آوردیم. اسلام هم اقتضائاتی داره، واجباتی داره، حرامهایی داره اینها. بعد ادامش با یه حالتی میگه که مثلا نه، شما اون سطح مورد رضایت من نرسید، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز وارد قلب شما
نشده.
بعد حالا قرآن فوز و فلاح را، نجات و رستگاری را منوط به چی میدونه؟ ایمان. قد افلح المؤمنون، نه مسلمون،
درست.
بعد مؤمن رو ادامش تعریف میکنه، الذین هم فی صلاته، خشوع در نماز مگه واجبه؟ من نمازم رو به قبله با قرائت صحیح، با وضو، با لباس طاهر و پاک خوندم، خشوع نداشتم،
مؤمن
واجب نبود که، سطح اسلام رعایت کردم،
درست.
ولی قرآن میگه تو مؤمن نیست، به فلاح هم نمیرسی. تشریف فهمیدید؟ حالا بعد توضیح بیشتر میدم. پس میفهمد ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، پس ایمان سطح باورهای قلبیه، فقط صرفا ذهنی بگم خدا هست، معادم هست، نه، باید یه مقداری قلب تو این زمینه فعال بشه. و این ادامش، و این تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر خدا و رسول رو اطاعت کنین چیزی ازتون کم نمیشه. سوال، مگه خود آیه تصدیق نکرد که اینا مسلمانن؟ ولیکن قولو اسلمنا، یعنی مهر تصدیق اسلامشون رو زد، ولی بعدش میگه هنوز شما اطاعت خدا و رسول نکردید، اگر اطاعت بکنین کم و کسری نخواهید داشت. پس یعنی با این که مسلمانی، اون اطاعت مورد نظر من را نکردین که میگم اگر اطاعت بکنین، وگرنه میگه من اطاعت دارم، پس نمازم چیه، پس روزم چیه، پس این که میرم جهاد چیه؟
درسته.
میگه پس سطح اسلام هنوز سطح اطاعت مطلوب نیست که من بگم با تو و رغبت این داره در راه من حرکت میکنه. این سطح اسلام لازم است اما کافی نیست، مطلوب نیست، معلوم نیست به فلاح برسه کسی با این سطح. معلوم نیست، شاید هم خدا با فضلش رفتار کنه، شاید یه کسی برای ده خون ده هم گرفت،
بله،
قبولم شد، اما خب بالاخره مطلوب نیست. دو، سطح ایمان. اینا که میگیم همه از آیات قرآن، یعنی یه دونهشو از روایت هم نمیاریم که مثلا کسی خدشه تو روایت بگه، چه برسه به حرف دیگران غیر مسروق. سطح ایمان سطح دیانتیه که فرد در سطح بالاتر از عقاید صرفا ذهنی حرکت میکنه، عقایدش عقلی قلبیه،
درست.
بعد از حیث عمل قلبی هم اعمال باطنی رو داره، روح ایمان رو داره، از حیث رفتاری هم در سطح اخلاق حرکت میکنه. کجا میگه؟ سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون، یک، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مسلمان همین که نمازش بگه الحمدلله ما نماز قضا نداریم، خوشحاله،
درست.
ولی مؤمن از این که تو نماز حواسش پرت بشه احساس گناه میکنه،
دغدغه داره،
بله. ابو جانس ظاهرا میاد پیش پیغمبر میگه یا رسول الله، من تو باغم داشتم نماز میخوندم، حواسم پرت شد، چه خاکی تو سرم خودم بریزم، این چه استرسی پیدا کرده که حواسش پرت شد؟ ما بعضا از گناه کبیره اینقدر استرس پیدا نمی کنیم، غیبت کنیم اینقدر استرس پیدا. بعد آقا فهمیدن که صدقه بده و استغفار کن. گو همین باغم که مثلا توش من این مسئله اتفاق، مثلا یه باغ داره توشان 10 میلیارد تومن صدقه دادم که چون وای که با چه خاکی به سرم رفت که من توش نمازم مثلا بی حضور شد، مثلا برام خنده داره. این میشه سطح ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دو، والذین هم لزکات فاعلون، اهل انفاق های جدی هستن. اتفاقا این سوره سوره مکی، اصلا زکات که زکات اصطلاحی و خمس اصطلاحی تو مدینه آمده،
بله.
اینجا زکات به معنای انفاقه.
آها.
انفاق واجب نیستش که، ولی میگه انفاق اصلا یک رکن جدی شخصیت مؤمنه. سه والذین هم عن اللغو معرضون. من سوال میکنم ما با هم بشینیم گپ بزنیم و تخمه بشکنیم و دو ساعت وقت تلف کنیم، یا بشینیم یه برنامه مثلا فوتبالی رو ببینیم که هیچ سودی نه برای دنیامون داشته باشه نه برای آخرتمون، که این لغوه این گناهه؟ هیچ فقیه میگه این کار حرامه؟
نه،
ولی مؤمن میگه از این فرار میکنه. همینطور ادامه میده، مؤمن میگه ویژگی های خاص داره. این میشه سطح ایمان،
درست،
که سطح اعمال قلبی به اضافه اعمال ظاهریه.
درست. وقتمون امروز به پایان رسید، حد اکثر یک دقیقه فرصت دارم، اگر جنبندی فرمایید یا ادامهش رو انشاءالله جلسه بعد.
من فقط بگم سطح سوم سطح ایقانه، سطح احسانه که تو قرآن باز آمده. اونجا میفهمد باز این سطح تفاوتش با سطح ایمان فوق العاده. این سطح معصومین و تالی تلف های معصومین مثل سلمان، مثل اولیاء خدا که حالا غیر معصوم بودن در این امت، اونا بودن، سطح ایناست.
درست.
که اون سطح دیگه فوق‌العاده است. اینو باید توضیح بدیم تا بعد معلوم بشه عرفان از دل این سطح میجوشه و از دل سطح ایمان.
درست.
سطح ایمان که سطح ما اصلا مطلوب خدا اینه که به قله‌ها بیاید، نمونین پایین، نه جا نمونین،
و همون تکاملی که
به کمال خدا
هست کمال برسیم. خیلی متشکرم، وقت ما خیلی زود به پایان میرسه و انشالله قول میگیرم از جناب دکتر نخاولی که انشالله جلسات بعد در خدمتتون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم. سوالات زیادی هم از شما به دست من رسید، مثلا پرسیدید که شناخت خدا مقدمه حب هست یا حب مقدمه شناخت، که انشالله جلسه آینده در خدمت های دکتر مطرح میکنم و پاسخش رو دریافت خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم، التماس دعا دارم. از شما بینندگان عزیز که امروز همراه ما بودید تشکر میکنم. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. 12:38 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.